Se fece così soltanto.
بقي من الأقسام الأربعة قسم واحد وهو أن يكون التعين المذكور لازما للوجود الواجب مع كونه معلولا غيره وهو أيضا محال. بحثمون در توحید بود، گفتیم واجب الوجود المتعین داریم، هم وجوب وجود برایش هست هم تعین، و ما ناچاریم که رابطه این وجوب وجود و تعین رو ملاحظه کنیم. گفتیم که دو جور رابطه بینشون برقرار میشه، یعنی تعین دو حالت پیدا میکنه، یکی این که معلول باشد برای وجوب وجود، دیگر این که معلول باشد برای غیر. قسم اول این بود که تعین معلول واجب الوجود باشد، و قسم دومی بود که تعین معلول غیر باشد. در قسم اول گفتیم مطلوب ما ثابته، و قسم دوم رو به چهار فرض تقسیم کردیم: تعینی که معلول است با وجوبی که این تعین رو واجب می شود، چهار تا حالت می تونه داشته باشه، یکی از چهار حالت رو می تونه داشته باشه. اول این بود که وجوب لازم باشد، تعین ملزم، که این رسیدگی کردیم گفتیم باطل است. دوم این بود که وجوب عارض باشد، تعین معروض، این رو هم گفتیم باطله. سوم این بود که تعین عارض باشد، وجوب معروض، این رو گفتیم باطله، الاجمال گفتیم باطله. بعد وارد تفصیل شدیم، به تفصیل هم گفتیم باطل، که در این قسم سوم دو تا بیان داشتیم، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. حالا قسم چهارم رو، فرض چهارم رو میخوام مطرح کنیم، که وجوب وجود بشود ملزوم، تعین بشود لازم. درست عکس فرض اول. فرض اول این بود که وجوب وجود لازم است و تعین ملزوم. حالا میخوام بگیم که تعین لازم است و وجوب ملزوم. درست برعکس اون حالت اول. این قصد چه مشکلی داره؟ آیا مشکل داره یا درست؟ میکنمد اینم محاله، چون تعین لازمه و این لازم معلول غیره. اینطور فرض کردیم دیگه، در هر چهار فرضی که داریم تعین معلول غیره، پس در این فرض چهارم هم تعین معلول غیره، و این تعینی که معلول غیره لازمه واجبه. در قسم سوم گفتیم عارضه، با اینکه عارض بود برای واجب تعالی معلولیت درست کرد، حالا که لازمه به طریق اولا برای واجب تعالی معلولیت درست میکنه. چون درسته که واجب معلول نمیشه، ولی واجب متعین معلول میشه، چون تعین معلوله. وقتی تعین معلول شد، واجب هم که این تعین رو واجب است میشه بعد معلول، نه واجب تنها بشه بعد معلول، واجب متعین میشه بعد معلول. و توجه کردید که ما هم در خارج واجب متعین رو داریم، واجب خالی که نداریم، واجب متعین داریم. پس اونی که ما در خارج داریم معلول شد، به خاطر اینکه لازمش که تعین است معلول شد. بنابراین این فرض میشه باطل. چهار تا فرض هر چهار تا باطل شدن. این فرض این بود که تعین لازم باشد و وجوب ملزم، اینم باطل شد. صفحه 46 این سطر 8 و بقیه من الاقسام الاربعه، از این چهار قسم و چهار فرضی که برای قسم دوم درست کردیم، سه فرضش گفته شد، باقیمون فرض چهارم. بقیه من الاقسام الاربعه قسم واحد، از این فرضهای چهارگانه یک فرض باقی موند و اون فرض اینه که تعینی که ذکر شد، تعینی که ذکر شد یعنی تعینی که معلول فرض شد، تعینی که ذکر شد لازم باشد برای وجود واجب و وجود واجب ملزوم این تعین باشد. تعین لازم وجود واجب باشد مع کونهی معلولا لغیره، یعنی با این فرض که معلول غیره، با این فرض که این تعین معلول غیر واجب است. ضمیر کونهی برمیگرده به تعین، ضمیر غیرهی برمیگرده به وجود واجب. در حالی که این تعین معلول غیر واجب است، لازم واجب شود و با واجب همراه شود و از واجب منفک نشود. پس معلولی همراه واجب می شود، اون هم همراهی به نحو لزوم. در چنین حالتی اون همراه دیگر هم که واجب الوجود است و مقید است به تعین، اون هم می شود معلول. و هو ایزن محالون، این محال است که واجب الوجود معلول بشه. تعین معلول بشه اشکال نداره، یعنی این معلولیت به واجب تعالی، یعنی به واجب متعین سرایت میکنه، یعنی باعث میشه که واجب متعین معلول بشه و واجب متعین معلول شدنش محاله. پس این فرض چهارم محاله. چرا محال است؟ لأنه یقتضی کون و واجب الوجود واحدن معلولن للغیر. جای واحدن بذارید متعینن. یقتضی کون و واجب الوجود متعینن معلولن للغیر. لازم میاد که متعین بودن واجب معلول غیر باشد، یا واحد بودن، چون متعین بودن با واحد بودن فرقی نمی کنه. ما در اینجا چون بحث از تعین داشتیم، از کردن به جای واحدن بذارید متعینن رو، ولی اگه به جای واحدن خود واحدن هم باشه متعینن رو نیارید اشکالی نداره، درسته، مطلب یکیه. اونجا چون بحث تعین بود گفتم به جای واحدن بذارین تعینن رو، وقتی اینطور میشه کون الواجب الوجود متعینن، این کون معلول غیره، نه واجب الوجود معلول غیره، متعین بودنش معلول غیره. اون وقت متعین بودنش هم معلول غیر باشه باطله، خود وجود وجود معلول غیر باشه باطله، متعین بودنش هم معلول غیر باشه باطله. بالاخره لازم میاد که واجب الوجود المتعین معلول غیر بشه. این قسم چهارم بود که باطل شد و الیه اشاره به قولهی، به این قسم و بطلان این قسم اشاره کرد به قولش، گفت و باقی الاقسام محالون. سه قسم گفته بود، این قسم چهارم بود. وقتی سه قسم رو محال اعلام کرده بود، حالا میگه قسم چهارم هم محاله. احتیاج هم نداره که توضیح بده چرا محاله، چون وجه استحاله این قسم از بعض اقسام قبلی معلوم میشه. بعض اقسام قبلی گفتیم باطلن به خاطر این که مستلزم اینن که واجب الوجود المتعین معلول بشود. همین دلیل در اینجا هم میاد، همین وجه استحاله در اینجا میاد، چون قبلا این وجه استحاله رو در بعض اقسام ذکر کرده بود، دیگه لازم ندید در این قسم جدید هم ذکر کنه. فقط گفت و باقی الاقسام محالون، باقی اقسام یعنی این قسم چهارون محاله. خب توجه کردید که ما قسم دوم رو از اون دو قسم اولی به چهار قسم یا چهار فرض تقسیم کردیم و الان نتیجه گرفتیم که هر چهار فرضش باطله. وقتی هر چهار فرض این قسم باطل شد، با توجه به اینکه این قسم دوم فرض دیگری ندارد، نتیجه میگیریم که خود قسم دوم هم باطله، چون قسم دوم اگر بخواد صحیح باشه در یکی از این چهار فرض باید صحیح باشه، زیرا که به یکی از این چهار فرض ظاهر میشه. حالا اگر هر چهار فرض باطله، نتیجه میگیریم که خود قسمی که باید در یکی از این چهار فرض ظهور پیدا کنه باطله. وقتی قسم دوم باطل شد، متعین میشود قسم اول. اولی که وارد بحث شدم اشاره کردم که این اقسام رو ما اقسام حاصل قرار میدیم، دائرشون میکنیم بین نفی اثبات که دیگه فرض دیگری نباشه. بنابراین وقتی چهار فرض قسم دوم رو باطل کردیم، دیگه کسی نمیتونه بگه شاید فرض پنجمی باشد که شما او رو باطل نکردید، بلکه با باطل شدن این چهار فرض قسم دوم باطل میشه. وقتی قسم دوم باطل شد، قسم اول متعین میشه، زیرا کسی نمیتونه بگه اینجا قسم سومی هم داریم که باید به اون قسم سوم توجه بشه، زیرا ما ثابت کردیم دو قسم بیشتر نداریم. وقتی یک قسم باطل بشه قهرن قسم بعدی قسم دیگر که باقی میمونه متعین میشه که صحیح باشه. پس توجه کردید چون قسم ها رو حاصل قرار دادیم، اقسام رو حاصل قرار دادیم، دائره بین نفی اثبات کردیم، کافی شد که قسم دوم رو باطل کنیم تا قسم اول متعین بشه. احتیاج نداریم که برای اثبات قسم اول استدلال کنیم، بلکه کافی است که قسم دوم رو باطل کنیم و ما این کارو کردیم. قسم دوم باطل شد، قسم اول متعین شد و قسم اول نتیجه میداد توحید رو، پس توحید متعین شد. ولما تبین استحالت الاقسام الاربعه به اصرها، به اصرها یعنی به تمامها، حالا که روشن شد هر چهار قسم یا هر چهار فرضی که برای قسم دوم تصور کردیم باطلند، به تمامها، تبین استحالت القسم ثانی، روشن شد که اون قسم ثانی باطل شد. قسم ثانی کدام است؟ قسم ثانی که منقسم می شد به این چهار قسم، من القسمین الاولین، دو تا آدرس داره میده که قسم ثانی رو معین کنه. چون توجه دارید که قسم ثانی دو تا بود، یکی قسم ثانی که در مقابل قسم اول بود، یکی قسم ثانی که در چهار قسم این قسم ثانی مندرج بود. دو تا اطلاق قسم ثانی داشتیم، لذا باید تعیینش کنیم. داره نشونی میده که کدام قسم ثانی. قسم ثانی که منقسم میشد به این چهار تا، این یک نشانیه. یه نشانه دیگه قسم ثانی از اون دو قسم اول، دو تا آدرس داره میده که قسم ثانی رو مشخص کنه. خب این قسم ثانی باطل شد. فتعین صحت القسم الاول منهما، منهما یعنی من القسمین الاولی، از بین اون دو قسم اول وقتی قسم ثانی باطل شد قسم اول متعین میشود. این واضحه که هرگاه دو قسم داشته باشیم نه بیشتر، اگر یکیشو باطل کنیم یکی دیگه متعین میشه. اینجا هم همینطور بود، ما دو قسم داشتیم در تقسیم اولی، قسم دومشو با بطلان هر چهار قسم باطل کردیم، قسم اول متعین شد. دیگه وقتی متعین شد احتیاج به اثبات نداره. و هوه کون و واجب الوجوده واحدن، قسم اول هم این بود که واجب الوجود واحد باشد و هوه المطلوب. قسم اول که وحدت واجب الوجود است ثابت شد و متعین شد و مطلوب ما همین بود که توحید رو اثبات کنیم و متعین کنیم. دلیل توحید اینجا تمام شد. در عبارت مصنف
به
شرط الله یعنی چی؟ تعیون یعنی به شرط الله؟
حاصلش به شرط الله میشه؟
حاصلش به شرط الله بشه حرفی دیگه هست. تعیون یعنی فرد، تعیون یعنی فردیت، تعیون یعنی وحدت، تعیون یعنی شخصیت. تعیون لازم نیستش که به شرط الله باشه. بله هر فردی به شرط الله از فردی دیگر است، با فردیت تفاوت میکنه. این نتیجه است که بعدن ما میگیم، نمیخوام به شرط الله بودن رو ثابت کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که واجب الوجود فردی است، متعین یعنی فرد یعنی شخصه و تعیونی است که میدونید هیچ تعیونی برای شخص دیگر ممکن نیست. خداوند تعیون خاص دارد، همه ما هم میتونیم هر کدوم تعیون خاص داریم. تعیون خاص اجازه نمیده که ما با فرد دیگر خلط بشیم، اونم همینطوره، شخصه و با فرد دیگر خلط نمیشود. و مهم این است که این مفهوم واجب الوجود یا طبیعت واجب الوجود غیر از این تعیون تعیون دیگر نداره. این مهمه، ولی مثلا انسان تعیوناش خلط نمیشه ولی تعیونهای متعدد داره. یک تعیون در ضمن زیده، یک تعیون در ضمن نبیه، یک تعیون در ضمن بچه باها کسا. طبیعت واجب الوجود یک تعیون بیشتر نداره. چرا؟ چون خودش مقتضی تعیونه. توجه کردید؟ چون خودش مقتضی تعیونه. انسانیت هم اگر مقتضی تعیون بود یک فرد بیشتر نداشت، مثل عقول عالی. عقول عالی نوعشون مقتضی تعیونشونه، اونم بیش از یک فرد نداره. هر جا که ماهیتی طبیعتی مقتضی تعیون باشد بیش از یک فرد نخواهد داشت. در اینجا ما همین رو ثابت کردیم که گفتیم وجوب وجود مقتضی تعیونه. وقتی مقتضی تعیون شد، قسم اول این بود دیگه، وجوب وجود مقتضی تعیونه. وقتی مقتضی تعیون شد یک تعیون اقتضا میکنه، نه تعیونات متعدد. قبلا گفتیم تعیونات متعدد بعد از بیرون بیاد، خود ذات اگر بخواد اقتضا کند یک تعیون اقتضا میکنه. وقتی یک تعیون اقتضا کرد و تعین دیگر قبول نشد که یه فرد بیشتر نخواهد داشت، یعنی شریک نداره. وجوب وجود طبیعتی است که در یک فرد وجود داره، در غیر اون فرد وجود نداره. به میشه توجیه توجه شدید خواجه عبارت مصنف رو تقطیع کرد، در قطع قطعش توضیح داد این قسم اوله، این قسم دومه، این قسم چندومه، و آخر سر باقی الاقسام رو بر قسم چهارم از قسم دوم هم کرد. باقی الاقسام رو بر قسم چهارم از قسم دوم هم کرد. این کارا رو که میکرد که به دقت هم داشت که بیان کند این قسم دو و سه است، این قسم چنده، هم به خاطر این بود که عبارت مصنف کاملا روشن بشه، هم به خاطر این بود که میخواد فخر رو رد کنه، چون فخر جور دیگر عبارت مصنف رو تقدیر کرده و جور دیگر اقسام رو توضیح داده. خواجه میخواد بیان کنه که توضیح فخر در تبیین اقسام توضیح درستی نیست، مشکل داره که به مشکلش هم اشاره میکنه. حالا در اینجا میخوام بگیم فاضل اشاره چه کرده، چطوری عبارت مصنف رو تقطیع کرده و هر قطعه ای رو ناظر به چه قسم دونسته. اینا دیگه از خارج لازم نیست توضیح داده باشه، من نظر رو میخونم، توضیحات رو در زمینی که دارم متن تفسیر میکنم عرض میکنم. کار فاضل اشاره و تقطیعی که فاضل اشاره کرده میخوام انجام توضیح بدیم، آخر سر میخوام برش اشکال کنیم، الان کاری بهش نداریم، فقط حرفاشو بیان میکنیم. والفاضل اشاره جعل قوله واجب الوجود المتعین الى قوله فلا واجب وجود غیره احد الاقسام الاربعه. ما قسم اول درست کردیم و قسم دوم، بعد قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم کردیم. فخر رازی از اول قسم اول درست نکرده، فقط قسم دوم ما رو ملاحظه کرده و قسم دوم رو تقسیم کرده به چهار قسم. بنابراین بنابر نظر او قسم اول اصلا وجود پیدا نکرده، چهار قسمی که ما برای قسم دوم گفتیم پیش او موجود. او فقط چهار تا فرض رو در اینجا مطرح میکنه، قسم اول رو مطرح نمیکنه. قسم اولی که ما قسم اول قرارش دادیم در مقابل قسم دوم، ایشون قسم اول از قسم دوم قرارش داده، یعنی یکی از اون چهار فرض گرفته، بعدم سه تا فرض دیگر رو اضافه کرده. وقت در مجموع کلام مصنف که مشتمل بر چهار فرضه، مشتمل بر پنج فرضه، توجیه نشد. چون توجه کنید ابن سینا کلامش مشتمل بر پنج فرض بود، زیرا که ما گفتیم دو قسم داریم، قسم اول رو جدا کردیم، بعد قسم دوم رو به چهار قسم تقسیم کردیم. حالا اون چهار قسم قسم دوم رو اگر با قسم اول جمع کنید مجموعه میشه پنج تا. ولی فخر قسم اولی که ما گفتیم حذف کرده، اون چهار قسم دیگر آورده. پس فخر فقط چهار قسم رو لحاظ کرده، ما پنج قسم رو لحاظ کردیم و عبارت مصنف هم پنج قسم رو مطرح کرده. وقتی فخر چهار قسم رو مطرح میکنه، یک قسم از عبارت مصنف بی توجیه میمونه. این یک قسمی که مصنف اشاره کرده فخر نمیتونه توضیح بده می کجا اشاره داره. ما پنج تا گفتیم، در عبارت مصنف هم پنج تا آمده، اما فخر چهار تا گفت، در عبارت مصنف یه دونه اضافه میاد، اون یه دونه اضافه رو فخر نمیتونه بیان کنه و بیانم نکرده، همینجور گفته رد شد. اشکال کلام فخر هم همینه. توجه کنید که مشکلی که برای فخر پیش آمده همین نیست که عرض میکنم که ما پنج قسم درست کردیم، اون چهار قسم درست کرد و در عبارت مصنف هم پنج قسم وجود داشت. پس کار ما منطبق بر عبارت مصنف شد، ولی کار فخر منطبق نشد. حالا عبارت توجه کنید، فاضل اشاره قول مصنف رو که گفت واجب الوجود المتعین، این کان تعینه ذلک لانه واجب الوجود فلا واجب وجودن وجود غیره، این قول رو به تمامه احد الاقسام الاربعه گرفته. ما این رو قول اول گرفتیم، ما قسم اول گرفتیم که منتج مطلوب ماست. او قسم اول از اون چهار قسم گرفته و قسم اولی که در مقابل قسم دوم اصلا به طور کلی حذف شده، قرار داده قول مسنده واجب الوجود المتعین رو تا قولش فلا واجب وجود غیره، این رو قرار داده احد الاقسام الاربعه و هو اون قسمی که این عبارت رو فخر بر اون قسم تطبیق کرده این است که تعین لازم واجب الوجود باشد، همونی که ما قسم چهارم از اقسام اربعه قرارش دادیم و گفتیم و باقی الاقسام محالون اشاره به او دارد. اونی که ما آخرین قسم قرارش دادیم فخر اولین قسم قرارش دادیم. و قوله یعنی و جعل قول مصنف رو که گفت و این لم یکن تعینه لذالک بعد از اون عبارتی که خوندیم عبارت ابن سینا اینطور بود و این لم تکن تعینه لذالک بل امر آخر فهو معلولون و قرار داده قول مصنف که گفته و این لم یکن تعینه لذالک بل امر آخر فهو معلولون این رو قسم ثانی منها از اون اقسام اربعه قرار داده و ما این رو قسم اول از اقسام اربعه قرار داده. ما این رو اشاره به قسم ثانی قرار دادیم، اصلا جز اقسام اربعه نیوردیم، این رو ما این رو اصلا قسم ثانی قرار دادیم که مقسم اون چهار قسم شد، ولی ایشون قسم دوم داره قرار میده و هو و اون قسم ثانی این بود که تعین عارض باشد لهو یعنی برای وجوب وجود. که البته تعین عارض باشد برای وجوب وجود ما قسم سوم قرار داد، قسم سوم از این چهار قسم قرار داد. خب بعد عبارت ابن سینا داره که لأنه این کان واجب وجود لازمن لتعینهی تا آخر. فخر رازی کلمه لأنه رو انداخته، عبارت رو طور دیگه نقل کرده، بعد این رو قسم سوم قرار داده. و آورده یعنی و ذکر کرده فخر رازی قول مصنف رو که گفته لأنه این کان واجب الوجود لازم لتعینهی، این قول رو نقل کرده هاکذا، یعنی به این عبارت آورده که و این کان واجب الوجود لازم لتعینهی، یعنی کلمه لأنه رو از اولش انداخته و قرار داده ذالک، یعنی همین عبارتی رو که خودش نقل کرده که و این کان واجب الوجود لازم لتعینهی هست، این رو الی قولهی تا قول مصنف گفته او صفتن و ذالک محالون تا اینجا را همه را قرار داده قسم ثالثا. و ما این قسم اول از چهار قسم قرار داده بودیم، ایشون قسم ثالث قرار داده. قسم ثالث چیه؟ و هو کون واجب الوجود لازم لتعین، واجب الوجود لازم تعین باشد، که این رو ما قسم اول قرار دادیم از چهار قسم، ایشون قسم سوم قرار دادیم. بله
مقسم یه قسم اقسام اول قسم دوم قرار دادیم، این قسم اول
بله مقسم رو قسم دوم قرار داد، اینی که ما قسم اینی که ما قسم اول قرار دادیم قسم سوم قرار داد. و قوله یعنی و قرار داد قول مصنف رو که گفت و این کان آرزن فهو اولا و ان یکون لعلتن، که ما این رو قسم ثانی قرار داده بودیم، ما قسم ثانی قرار داده بودیم، ایشون جعل این قول را رابع الاقسام قسم چهارم قرار داده و هو کونه عارضاً للتعین. قسم چهارم در کلام ایشون این است که وجوب وجود عارض باشد للتعین و ما توجه داشتیم که این را قسم دوم از چهار قسم قرار دادیم و ایشون قسم چهارم قرار داده. ثم قال و اندهازا قد تم ف فساد الاقسام ثلاثه الاخیره. و این چهار قسمی که گفته سه قسم اخیرش باطله، قسم اولش حقه و قسم اول مطلوب ما رو نتیجه میده. قسم اول همونیست که ما قسم اول از دو قسم قرار داده بودیم، ایشون قسم اول از چهار قسم قرار داده، اون رو میگه که حقه. وقت ستای دیگه باطله، میگه ستا فرض اخیر باطلن، وقتی باطل شدن فرض اول متعینه. و قال و اندهازا، یعنی حالا که رسیدیم به قسم چهارم و قسم چهارم رو باطل کردیم، قد تم فساد الاقسام به ثلاثه الاخیره، معلوم شد که این سه قسم اخیر باطلن و فاسدن. و بهی یعنی به بطلان این اقسام ثلاثه صح قسم اول، قسم اول از این چهار قسم صحیح شد و تمت دلیل، چون قسم اول نتیجه میداد توحید را و صحیح هم شد، پس دلیل تمام شد، دلیل تمام شد و ثابت شد که توحید حق است.
قسم اول از چهار قسم
قوله، بعد قول مصنف رو که بعد از این جمله اخیر ذکر کرده بود، و این کان ما یتعین به آرزن لذالک فهوبل علتن، بعدم ادامه داده بود فا این کان ذالک و ما یتعین بهی ماهیتهو واحدن، که دیروز خوندیم عبارت این مقدار مشکلم بود، تمام این را گفته تأکیده قسم ثانیه. ما گفتیم که این کان ما یتعین بهی آرزن لذالک فهوبل علتن قسم ثالثه، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَيَّنْ بِهِ مَاهِيَتُهُ وَاحِدًا تأکید قسم ثالثه. ایشون این امکان ما یتعین بهی آرزن لذالک رو گفتیم که قسم چهارم گرفته، ما گفتیم امکان، بله امکان ما یتعین بهی آرزن لذالک رو ایشون یعنی فقط تأکید قسم دوم میگیره، قسم چهارم قرار نداده، تأکید قسم دوم میگیره. بله یعنی همونی که ما مقسم اربعه قرار دادیم ایشون قسم دوم قرار داده، این امکان ما تعین بهی آرزن لذالک رو تأکید این قسم دوم، یعنی تأکید اونی که ما مقسم قرار دادیم قرار داده. ثم جاء على قول مصنف رو که فرمود و امکان ما تعین به آرزن لذالک، تا قول مصنف و کلام و نافی ذالک، تا آخر بحث دیروزمون بود، تا اینجا رو تکرار قسم ثانی قرار داده، مع مزید بیان لبطلان قسم ثانی. میگه که مصنف این عبارت رو تکراری آورده تا بیان رو اضافه کند، یعنی بیشتر مطلب رو توضیح بده، و چون داره بیشتر توضیح میده پس تکرار نیست، اسمش تکراره ولی واقعیتش تکرار نیست، چون فایده بیشتری برش مترتب است. خب دیگه اقسام تموم شد، بعد عبارت مصنف به فکلام و نافی ذالک ختم نشد، پشت سرش گفت و باقی الاقسام محالون. به فخ بگیم این باقی الاقسام محالون کدام قسم رو بیان میکنه؟ فخ نمیتونه توضیح بده، چون تمام اقسام رو توی این عبارت مصنف تطبیق کرد دیگه. برای باقی الاقسام محالون فرضی دیگه باقی نموند، پس این عبارت مصنف رو نمیتونه تطبیق کنه بر قسمی، برای ها میکنه رد میشه. ولم یبقه هناک قسمون، هناک یعنی در تقسیمی که کرد، در اقسامی که ذکر کرد، قسمی باقی نموند که یهمل بر اون قسم قول مصنف که فرموده و باقی الاقسام محاله، قسمی باقی نموند که این باقی الاقسام رو بر اون قسم تطبیق کنه. بنابراین عبارت مصنف یه مقدارش بی تحقیق باقی موند در توضیح و تفسیر فقه، ولی توجه کردید که ما عبارت مصنف رو طوری توجیه کردیم که هیچ قسمش بدون تطبیق باقی نمونه، همه قسمت های عبارت مصنف تطبیق شد. بنابراین ولا اشتباه فی ان ما ذکرناه اشد و انطباقا علی متن کلامی، یعنی کلام مصنف، اونجایی که ما ذکر کردیم انطباقش بر کلام مصنف شدیدتر است از انطباقی که فخ گفته، والله اعلم بالصواب. ما کلام فخ رو رد نمی کنیم، او هم بالاخره مطلب رو بیان کرده و نتیجه مطلوب رو که توحید باشه از این دلیل استخراج کرده، بنابراین کار رو تمام کرده، منتها عبارت ابن سینا رو نتونسته کاملا انطباق بده، اون قسمت اخیر عبارت مصنف بدون انطباق رها شده. بنابراین کلام ما اشد و انطباقنه، نمیخوام بگیم صحیح تره، میگیم اشد و انطباقنه، چون ایشون در انطباق کلام مصنف گیر کرده و اشکال پیدا کرده، نه در تبیین و استخراج مطلوب. مطلب رو توضیح داده، مطلوب رو استخراج کرده، همونطور که ما استخراج کردیم. بنابراین این اشکال که تو نتونستی به مطلوب برسی بر فخر وارد نیست، فقط این اشکال بر فخر وارده که نتونستی کلام مصنف رو انطباق بدی. بنابراین ما هم تونستیم انطباق بدیم، بنابراین کلام ما و تفسیر ما اشد و انطباقنه، نه اشد و صحتن. ما به صحت و صحوم در اینجا کار نداریم، فخرم درست گفته، ما هم درست گفتیم، عبارت مصنف رو ما میگیم خراب کرده، نتونسته درست توضیح بده و انطباق کنه. انطباق با واقع نیست، انطباق با عبارت مصنف تطابق نداره، ولی همین با متن مصنف انطباق نداره، این اشکال برش هست. خب ولی ما که میگیم مشکله، من که نمیگم مشکل نیست، میگم مشکل اینه، اون نیست. مشکل این نیست که فخر نتونسته توحید را که مطلوب است از این دلیل استخراج کنه، این مشکل نیست، چون استخراج کرده این مطلوب. مشکل این است که نتونسته متن مصنف رو درست تطبیق کنه. وظیفه شارح انطباق کلام مصنف، ایشون وظیفه شارح بودن اینجا انجام نداد. اشکال بزرگیه، ولی میخوام بگم اشکال اینه، نه اشکال این باشد که ایشون نتونسته مطلوب از فصل استخراج کنه. بله؟ روش علمیش درسته، روش انطباقش و روش شرح‌نویسیش در اینجا درست نیست. روش شرح‌نویسیش اینجا خلال پیدا کرده، نه اینکه سلوک علمیش خراب باشه، مطلب رو بالاخره استخراج کرده، نتیجه گرفته. خب تا اینجا بله؟ بله، لا اشتباه این لا شبهت. فخ اشکالاتی هم بر مصنف وارد کرده، خاطر دلیل رو مخدوش کنه. این اشکالات رو ما باید بخونیم جواب بگیم. اشکال اولش اینه که شما مطلبتون و دلیلتون بر تمام مبانی تمام نیست، با بعضی مبانی سازگاره و با بعضی مبانی سازگار نیست، و دلیلی خوب است که با همه مبانی سازگار باشه. ما درباره وجوب و تعین این بحث رو داریم، هم در فلسفه هم در کلام، که آیا وجوب و تعین امر وجودی هستند یا امر اعتباری، آیا در خارج موجودند یا فقط در اعتبار ذهن ما وجود دارن و در خارج موجود نیستن. این اختلاف در جای خودش طرح شده و بحث شده. نوع متکلمین و فلاسفه معتقدن که وجوب امریست اعتباری، تعین هم امریست اعتباری. وجوب رو عبارت میگیرند از نسبت بین ذات و وجود، یا به تعبیر دقیق تر کیفیت نسبت بین ما ذات و وجود، نسبتی برقرار میشه. این نسبت گاهی نسبت امکانی است، گاهی نسبت امکنایی گاهی نسبت وجوبی. پس وجوب و امکان و امکان میشن کیفیت نسبت، نه خود نسبت. حالا فرق نمی کنه چه بگید نسبت، چه بگید کیفیت نسبت. معتقد میشن که این نسبت در ذهن هست، یعنی ذهن نسبت رو میبینه. در خارج شما چیزی به نام وجوب نمیابید. اتصاف به این وجوب در خارج هست، ولی خود وجوب در خارج نیست. مثل اینکه ما ماهیت هایی هستیم ممکن، یعنی اتصاف ما به امکان در خارج هست، ولی امکان در خارج نیست. جستجو کنید در خارج موجودی به نام امکان نمیبینید. ولی موجودی به نام ممکن در خارج میبینید. امکانشو در خارج نمیبینید، ولی ممکن رو در خارج میبینید. یعنی اتصاف در خارج هست، یعنی خود امکان در خارج نیست. حالا ما به اتصاف کار نداریم، خود امکان امریست اعتباری. وجوب هم همینطور. وجوب رو که به معنای نسبت میگیریم، صفت قرار میدیم یا کیفیت نسبت قرار میدیم، اون رو هم باید امر اعتباری بگیریم. اما بعضی ها وجوب رو معنا کردن به ذاتون متمیزون عن غیرهی به ذاته ها. ذاتون متمیزون عن غیرهی به ذاته ها. بنابر نظر اونها وجوب می شود موجود در خارج، چون دران تفسیر می کنن وجوب رو به ذات، نه به نسبت یا نه به کیفیت نسبت. بنابر قول اونها وجوب می شود امر ثبوتی که در خارج موجود است. و نزاع میشه نزاع لفظی. در جای خودش گفتن نزاع اگر اینطوری تبیین بشه میشه نزاع لفظی. اون که میگوید وجوب در خارج نیست، اراده میکند از وجوب اون نسبت و اختزا رو یا کیفیت نسبت رو. اونی که میگه وجوب در خارج است، اراده میکنه از وجوب اون ذات متمیز رو. پس نزاع در یه موضوع نیست تا بشه نزاع معنوی. نزاع در دو موضوعه و نزاع میشه نزاع لفظی. خب اینا رو من توضیح میدم برای اینکه روشن بشه که کدوم وجوب رو ما داریم میگیم در خارج نیست، کدوم وجوب رو میگیم در خارج نیست. وجوبی که نسبت هست یا کیفیت نسبت هست میگیم در خارج نیست. نوع متکلمی و فلاسفه این حکم کردن که وجوب در خارج نیست، امریز اعتباری. درباره تعین، درباره تعینم نوع متکلمین محقق و فلاسفه گفتن در خارج نیست. تعین امریست اعتباری. ما در خارج ماهیت یا تعبیر کنید به ذات که شامل واجب تعالی بشه، ذات به علاوه تعین رو ما در خارج نداریم. ذات متعین رو در خارج داریم، نه ذات به علاوه تعین. یعنی ذات متصف به تعین رو دارید، نه ذات به علاوه تعین که هم ذات باشد هم تعین باشد هم اتصاف باشد. این تو خارج نیست، تعین تو خارج پیدا نمیشه. مثل دیوار سفید نیست، شما در خارج دیوار رو دارید، سفیدی هم دارید، اتصاف دیوار به سفیدی هم دارید. ماهیت متعین اینطور نیست که به منزله دیوار باشه، تعیونش هم به منزله سفیدی باشه، بعد این دوتا در خارج موجود باشن و ماهیت به این تعیون موجود در خارج متصف بشه. بلکه تعیون یه امریست که وقتی ذهن تحلیل میکنه به وجودش پی میبره. یعنی ماهیت متعینه رو یا ذات متعینه رو که ذهن میره تو خودش تحلیل میکنه، یه ذاتی درست میشه یه تعیونی درست میشه. این تعیون وجود ذهنی پیدا میکنه، نه وجود خارجی. در خارج عرض کردم ذات به علاوه تعیون ما نداره. پس قول حق درباره وجوب این است که امر ثبوتی نیست، بلکه امر اعتباری. قول حق در باره تعین هم همینه که امر ثبوتی نیست، بلکه امر است اعتباری. این مطلب روشنه. اینو در جای خودش بحث کردن، هم در کلام هم در فلسفه. ثبوتی یعنی وجودی موجود در خارج. امر ثبوتی که میگیم یعنی موجود فی الخارج، نه ثبوتی به معنی در مقابل سلبی. ثبوتی یعنی ثابت فی الخارج، موجود فی الخارج، در مقابلش اعتباری و موجود ذهنی است. نه در مقابلش سلبی است.
وجود به معنای تأکیدی واجب وجود است. و اگر بگیم تعیین به خودی وجود است، این باز خارج نه خودش
وجود. اگر بگویید که
به وجود هست، این با وجود مفهومند به چیز هست، ولی به
همین اگر بگویید که وجوب تأکد وجود است، باز وجوب امری ذهنی، وجود دقت کنید چه عرض میکنم، وجود متأکد خارجی است اما تأکدش ذهنی است. وجود متأکد خارجی است، بعد ما تحلیل میکنیم، میگیم یه وجود داریم یه تأکد داریم، تأکدشو میگیم وجوب، میشه ذهنی. تأکد وجود، وجود ذهنی است اما وجود متأکد خارجی است. در تعین هم همینجور، وجود خارجی است، تعین داشتن وجود دیگه خارجی نیست.
تعین به خودشه.
بله، وجود متعین خارجی است، نه تعینش. دقت کنید چی عرض می‌کنم. تعین واسه که شما بعد از تحلیل به دست میارید، یعنی این وجود متعین رو تو ذهن میارید، وجودش رو جدا می‌کنید، تعینش رو جدا می‌کنید، وقت تعین درست میشه. تعین تو ذهن شما درست میشه. بله، در خارج فقط وجود دارید که تعین عین خودشه. همونطوری که دارید اشاره می‌کنید. در خارج وجود دارین که تعین عین خودشه. ولی در خارج وجود دارید، نه تعین. میتونید از وجود تعبیر به تعین کنید، ولی اگر بگید وجود ولی اون این دیگه اون تعینی که ما داریم بحث میکنیم نیستا، این وجوده در واقع. مثل این که از وجود تعبیر کنید به اون ذات متمیز، میتونید تعبیر کنید، وقتی اون تعین میشود خارجی، اما تو که وجود شد خارجی. ولی بحث ما در اون تعینی است که وصف وجوده. اون اگر در خارج باشد وصفی است که اتصافش در خارجه، اون دیگه جدا نیست. ولی وقتی میرید تو ذهن وصف و موصوف رو جدا میکنید، یه تعین درست میشه. خب همونیست که عرض کردم دیگه، شما تعین رو عبارت میگیرید از وجود، مثل این که کسی وجوب رو عبارت میگیرد از اون ذات. اینو که عرض کردم در خارج هست، اینو عرض کردم در خارج هست، نظام میشه نظام لفظی. شما تعینی رو که در خارج موجود میبینید خود وجوده، ما تعینی رو که در خارج موجود نمیبینید بحث وجوده. ببینید دوتا بحثه. شما میگید منظورم از تعین خود وجوده، خب بگید منظور از تعین خود وجوده، ما میگیم تعین در خارج هست. ما میگیم تعین در وصف وجوده، شما وقتی که بهتون القا بشه شما هم قبول میکنید که تعینی که وصف وجود در خارج نیست. اینطوری دارید بحث میکنید، شما اصلا بحث رو بردید یه جا دیگه. ما تعینی رو که وصفه داریم بحث میکنیم، شما تعینی رو که عین الوجود مورد بحث داریم قرار میدید.
این مبنای نوی کلبین یا فلسفه مشروعی دقیق همون مبنای صدره که مثلا میگه تعین،
صدر هم این حرفا ما رو قبول داره، اونم میگه تعین اگر وصف باشد خارجی نیست.
اگر وصف باشد ولی اگر نیست، مثلا حتما تعین به خود میگیره.
نه خیر، تعین وصف هم میگیره. صدرا تعین رو هم وصف میگیره هم عین میگیره، به یک لحاظ عین میگیره به یک لحاظ وصف میگیره. همینا که ما داریم عرض میکنیم در پای صدرام هست. اینطوری که صدر مخالفت کرده باشه، صدرام میگه اگه تعین رو عین قرار بدید، عین وجود قرار بدید خارجی است، اگه وصف وجود قرار بدید خارجی نیست. خود صدرام میگه امکان امر خارجی نیست، اتصاف به امکان امر خارجی. اینا تا تصریح میکنه وجوب امر خارجی نیست، اتصاف به وجود یعنی اتصاف به تأکد امر خارجی. اینا خودش تصدیق داره، تشخص به وجود از چیزی دیگره که تعین وصف وجوده یا نه، مطالب خلط نشه با هم، اونا رو ما قبول داریم. در هر صورت حالا صدرا هر چی میگه، صدرا هر چی میگه، اگر منظورش از فرمایش شما همه درسته و ربطی به بحث ما نداره، همه فرمایشات شما درسته و ربطی به بحث ما نداره، شما از بحث دارید خارج میشید و من توضیح دادم به اندازه ای که مطلب روشن باشه.
شما میگید صدر همچون مردد نیسته که اگر وصف باشه چی جوریه، اگر مثلا عین باشه،
حالا اگر از صدر اگر از صدر بپرسیم تعینی که وصف است چه حالت داره چی میگه؟
اگر وصف مثلا بحث این بشه کار نداره، فلسفه این نداره،
بخ اصلا بحث نکرده،
حق نمیدونه، حق اون بده، منظور من این بود.
هر دو را صدر حق میدونه، هر دو را صدر حق میدونه. اگر وصف باشد اعتباری است، اگر عین باشد خارجی است. خب توجه کردید که پس اینطور شد، وجوب امری است اعتباری و تعین هم امری است اعتباری. اگر این تعین و وجوب امر خارجی بودند، دلیل شما تمام بود. در خارج این عارض است، اون معروض، اون لازم است، اون ملزوم. در خارج این علت است، اون معلول. همه حرفتون درست بود. اما اگر ثبوت و اگر وجوب و تعین امر ذهنی باشه، وقت این بحثایی که شما کردید، نقصامی که شما مطرح کردید، مطرح نمیشه. در خارج ما یه وجوبی نداریم که لازم باشد یا ملزوم، تعینی نداریم که لازم باشد یا ملزوم، عارض باشد یا معروض. این اقسامی که شما گفتید همه تو ذهن تصور میشه، اصلا به خارج ربطی نداره. شما تو ذهن خودتون یه چیزی رو گفتید و به نهایت رسوندید، اما در خارج چه اتفاقی افتاده هیچ بیان نکردید. پس اگر وجوب و تعین امر خارجی باشد، دلیل شما تمام است. اما اگر امر ذهنی و اعتباری باشد، دلیل شما بیفایده است. بنابراین دلیل شما بر تمام مبانی تمام است. بعد فخر وارد این مسئله شده که وجوب و تعین امر وجودی است یا امر اعتباری است، ثابت کرده که امر اعتباری است و بعد نتیجه گرفته پس دلیل شما تمام نیست، چون دلیل شما در صورتی تمام شد که وجوب امر واقعی باشد، تعین امر واقعی باشد و ما با دلیل ثابت کردیم که این دو تا امر اعتباری هستند. پس دلیل شما که بر مبنای اعتباریت این دو تا تمام نمی شود تمام نیست. عبارت رو بخونم: و الفاضل شارع ذکر ایزن که هذه الحجه، این دلیل شما مبتنی است بر این که کل واحد من وجوب الوجود و تعین امر ثبوتی باشند، هر یک از این دو تا امر ثبوتی باشند، به طوری که صحیح باشد علیه ما تلازم و تعارض. تلازم یعنی یکی لازم باشد یکی ملزوم، تعارض یعنی یکی عارض باشد یکی معروض. تعارض رو مثل تعارض اصولی معنا نکنید. تعارض اصولی اینه که این دو تا مطلب با هم تعارض دارن، درگیرن، ناسازگارن. اینجا منظور اون نیست. تعارض یعنی عارض و معروض شدن، تلازم یعنی لازم و ملزوم بودن. حتی یسه علیه ما تلازم یعنی لازم و ملزوم بودن و تعارض یعنی عارض و معروض بودن. ولو کان احدهما او کلاهما سلبیان، اگر یکی از این دو یا هر دو سلبی و اعتباری باشد، لما سهزالک، یعنی این دلیل شما تمام نیست. فسقط اصل الدلیل، یعنی مبنای دلیل ساقطه اگر این دوتا اعتباری باشند. حالا اعتباری هستند یا اعتباری نیستند، ثم اسنب الکلام فی الاحتجاج، بر اینکه این دوتا سلبی هند، یعنی احتجاج کرده بر این که این دوتا سلبیان، به حجج انادیه که انشالله بعدا توضیح میدم و وقت تنگه، و ابطال استدلالاتی که اورده هم و عل اثباتی هم کذالک. استدلالاتی که ذکر کرده فخر بر اثبات این دوتا، اثبات یعنی ثبوتی بودن، یعنی واقعی بودن و اعتباری نبودن وجوب و تعین، استدلالاتی بر اثبات این دوتا وارد کرده کذالک، یعنی اونا منادی هند. استدلال کرده بر سلبی بودنش به حجج انادیه، استدلالاتی را بر ثبوتی بودنش آورده کذالک، اونم انادی. پس ابطال استدلالات انادی و خود استدلالات بر سلبم انادی، از این طریق نتیجه گرفته که دلیل مصنف باطله. این خط اخیر رو دو مرتبه من انشاءالله در سایه توضیح میدم.